أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأعظم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرضية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات والأرض. در این فراز از زیارت نامه شریفه، خطاب به حضرت می فرماید که ای ابا عبدالله، به تحقیق این مصیبت شما و این حادثه دلخراشی که برای شما پیش آمده، این مصیبت بسیار بزرگی است بر ما و بر تمام اهل اسلام. علاوه بر اینکه این مصیبت بر امت اسلامی بسیار گران هست و سنگین هست، این مصیبت در آسمان ها و اونهایی که سکان سماوات هستند، بر اونها هم این مصیبت بسیار سنگین و دشوار هست. حال بحث بشه که این جمله‌ای که در این زیارتنامه شریف هست که مصیبت شما در آسمان‌ها و بر اونهایی که در آسمان ساکنند در این مصیبت عزادار هستند، به چه معنایی است؟ حالا لغاتی که در این فراز هست بیان بشه تا کم کم وارد این مقوله بشه. یا این که میبینید که حالا روایتش رو یادداشت کردم از کتاب شریف کامل الزیاره که امام میفرماید که آسمان گریه کرد. گریه آسمان به چه نحوی بوده؟ آیا مثل ما انسانها اشک آسمان اومد پایین؟ یا گریه آسمان به یک طرز و گونه دیگری است؟ خب اینا همش توجیه منطقی و روایی میخواد. دلیل رو باید ما استفاده کنیم از روایاتی که در این زمینه وارد شده تا درست مفهوم این جملات روشن بشه. لفظ جلال و عظمت مترادف هست، یعنی فلان مسئله عظیمه یا جلیله به همون معناست، یک معناست. مترادف به اون لفظی گفته میشه که یک مفهوم داره در دو قالب لفظی، مثل انسان و بشر. این انسان و بشر یک مفهوم رو میرسونه، به این میگن اصطلاحاً مترادف. در اینجا هم که میفرماید عظمت الرضیه و جلت المصیبه، عظمت و جلالت مصیبت هر دوتا یک مفهومی رو میرسونه، الا این که در استعمالات عربی بین عظمت و بین جلالت یک فرق ظریفی هست. علما میگویند که فلان چیز عظیمه در مقابل صغیر، اما فلان مطلب رو میگن جلیل در مقابل دقیق، دقت. این اصطلاح پس یک، به قول ما طلبه ها، یک فرق و مایی هست. گرچه پاره از علمای ادب مثل سیوطی که از محققین علمای ادب هست، در کتاب المظهرش که یکی از کتابهای پرمحتواست، در اونجا منکر مترادفه، میگه ما مترادف نداریم، تمام این الفاظ یک معنای خاصی رو به انسان میرسونن، القا میکنه، برداشت ویژه‌ای از الفاظ هست. مثلا در اون انسان و بشر میگه درست مصداقش عبارت از یک موجوده، اما انسان از ماده انس یا از ماده نسیان، بشر یعنی بشره، بشارت. پس دو تا معنا شد، درست مصداقش یکیه. ما میگیم زیدون قائمون، زید یک مفهومیه، قیام یک مفهومیه، اما در خارج یک دونه وجود داره، زید به یک اعتباری، قیام به یک اعتبار دیگر. باری مسائل لغوی که ما وقت شما رو به این مسائل نگیریم، فقط به عنوان نردبان و پلی باشه که به مقصودمون نزدیک بشیم. میفرماید که این مصیبت به چه لفظیه؟ مصیبت اسم فاعل هست از اصابه، اصابه یعنی رسیدن، اما در قالب استعمالات عرب مصیبت در بلا اطلاق میشه، مخصوصا اون موقعی که مصیبت بدون موصوف ذکر بشه. اما اگر موصوفش ذکر بشه دیگه در اونجا معنای بلا و گرفتاری و مصیبت رو نمیده. مثلا شما میگید که افکار و مصیبت، یعنی افکاری که نزدیک به ثواب هست، درستی هست. سهام و مصیبت، اون تیرهایی که به هدف میخوره. پس در اینجا معنا دیدید فرق میکنه، گرچه رسیدن هست اما در قالب‌های گوناگون معنا متفاوته. اما وقتی که عریان بدون موصوف ذکر میشه، مراد عبارت از بلا و گرفتاری است. شما به محضر اون بزرگوار میفرمایید که ای بزرگوارا، این مصیبت و بلایی که بر شما نازل شده مصیبت بسیار سنگین و وحشتناکی است، نه تنها بر اهل اسلام بلکه بر تمام اهل سماوات و زمین به طور کلی این مصیبت بسیار سنگینه. خب رضیه به چه معنایی هست؟ رضیه هم به معنای همون مصیبت، جلت المصیبه یعنی رضیه، یعنی جلت المصیبه. حالا مفردات این فراز روشن شد، ما بریم روی این نکته که اصلا مراد از این فراز عبارت از چیه که سکان سماوات در این مصیبت اندوهناک هستند و بنابر پاره از روایات آسمان هم در این مصیبت گریه کرد. در کامل الزیاره این روایت شریفه است که امام می فرماید کان قاتل یحیی بن زکریا ولد زنا و قاتل الحسین ولد زنا ولم تبک السماء على احد الا علیهما قال قلت کیف تبکی قال تطلع الشمس فی حمره و تغیب فی حمره. می فرماید که قاتل یحیی بن زکریا که اگر شما حالات حضرت رو ببینید در وقتی که از مدینه خارج شدن بعد مکه رفتن، از مکه تو راه هی یاد میکرد حضرت از یحیی بن زکریا و میفرمود من حوام دنیا، از خاری و پستی دنیا که سر یحیی بن زکریا هدیه شد به یک زناکار. پستی دنیا اینطوریست، حضرت همواره در راه از شهادت و از سرنوشت یحیی بن زکریا بسیار یاد می فرماید. در این روایت هم اشاره می کنه که قاتل اون پیامبر و قاتل حضرت هر دوتا زنازاده هستند. بعد می فرمود ولم تبک السماء، میگه که در طول خلقت این همه انبیای اولوالعزم اومدن، پیامبران اولوالعزم اومدن، آسمان به احدی گریه نکرده الا به دو نفر، یکی یحیی بن زکریا و یکی هم آقا ابا عبدالله. راوی تعجب میکنه قال قلت کیف تبکی، آسمان چطور گریه میکنه؟ امام در جواب میفرماید که موقع طلوع شمس با سرخی فراوان و غروب شمس با سرخی فراوان غروب میکنه. خب اینجا احتیاج داره که ما این معنا رو باز کنیم. یعنی چه؟ اولا گریه کردن، ما در الفاظ و لغت مخصوصا الفاظ در لسان روایات در معانی کلی استعمال شد. مثلا شما میگید که ید الله، عین الله، دست خدا. از این دست خدا یک مفهوم دستی به عنوان جارحه یعنی ابزار و آلات در خدا که نمیشه ما اراده کنیم. پس اینجا ید الله چیه؟ معوله، یعنی در اون مفهوم کلی بحث یعنی استعمال شده. این قاعده کلی است که این الفاظ در اون مفاهیم کلی یعنی در مبادی ریشه ها و در غایات یعنی اهداف. خب گریه علامت چیه؟ گریه در انسان علامت حزن و تحسر انسان هست، غمناک بودنه. پس رسالت گریه جنبه مرآتیت و کاشفیت و حاشویت داره، یعنی حکایت میکنه از درون من، حکایت میکنه که باطنم متأثر، غمناکم، ناراحتم، مصیبت زدم. کاشفش چیه؟ گریه است. پس اون چیزی که در درون موجب گریه شده اون مبادی و مقدماتی است که من وادار به گریه کرده. میبینی یک دفعه با یک حادثه دلخراش غیر منتظری من مصادف میشم، نمیتونم خودمو حفظ بکنم، میزنم زیر گریه. پس اون احساس رنج و درد درونی است که منو وادار میکنه گریه کردن. قایاتش هم عبارت از چیه؟ یعنی اون حزن رو، اون مصیبت زدگی رو در خودم بروز بدم. اینجا کاشفش چیه؟ کاشفش عبارت از همون گریه کردن. در موجودات کلی هم همینطوره. در موجودات کلی هم گریه نه به صورت عشق ریختنه، در انسان گریه کردن به صورت عشق ریختنه، اما در موجودات دیگر به چه شکلیه؟ نگاه کنید، امام گریه کردن خورشید و آسمان رو میگه که در پاره روایت تا 40 روز بعد از واقعه عاشورا خورشید به یک لحظ خاصی طلوع میکرد در یک قرمزی و حاله از سرخی فراوان. این عبارت از گریه است. پس نتیجه گرفته میشه که گریه به حسب موجودات، یعنی گریه کردن همش این نیست که حتما از آسمون عشق بارید، اینطور نیست، یعنی تمام کون متأثر شد از این حادثه دلخراش. منتها هر موجودی بر اساس سعه وجودی خودش اکتر عملش رو، حضنش رو نشون داد. خورشید به این شکل، آسمان ها به این شکل، اینها چه کار کردن؟ حضن خودشون رو ابراز کردن. پس گریه کردن موجودات به نحو گریه کردنی که ما گریه میکنیم نیست، یعنی این گریه ما حاکی از تأسف و تأثر ماست. پس موجودات متأثر شدن. حالا چرا؟ برای اینکه آقا ابا عبدالله انبیا یک سمتی دارد. اون سمت چیه؟ سمت خلیفت اللهی است، جانشین خدا روی زمین هستند. و چون خدا متأثر هست از این مصیبت، چرا؟ چون جانشینش مورد تجاوز واقع شده و به حدود الهی تجاوز شده، و چون خدای متعال از این مصیبت غمناک، تمام موجودات که مخلوق خدا هستند غمناک خواهند شد. از کبرا صغرا چیده شد، نتیجه میگیریم که چرا سر تا سر هستی در مصیبت اولیای خدا گریه می کنن؟ گریه به این معنا که متأثر می شن. تأثرشون هر موجودی بر اساس ظرفیت وجودی خودش بروز می ده. در خورشید سرخیه، حالا در موجودات دیگر شما می دونید که اجنم هستن، ملاکه هم هستن. حالا من یک داستانی بگم در عظمت زیارت آقا ابا عبدالله الحسین. اولا به شما بگم که مسئله آقا ابا عبدالله همه چیش استثناست، یعنی یک چیزی بر طبق روال قواعد فقهی نیست. اینو مرحوم جد ما توجیه می فرمودن، اینطور می فرمودن ایشون. البته من درک نکردم، من کودک بودم که ایشون رو درک کردم، سنم 7-8 سال بود. اما از بزرگانی که در پای منبر ایشون در همین جا نشستن، در همین موضع، نه بعضا تعجب میکنن که چطور هست که عظمتی که برای آقا ابا عبدالله گرفته میشه، ما مثلا در رحلت پیامبر این همه عزاداری نمیکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش عبارت از اینی که امام حسین ما فوق تکلیف با خدا رفتار کرده، یعنی اون چیزی که بالاتر از تکلیف بوده. امام حسین مکلف نبوده زن بچه رو ببره، امام حسین مکلف نبوده که این همه مشقات رو تحمل بکنه، اما کرده. و چون ما فوق تکلیف رفتار کرده، پس قواعد هم نسبت به اون حضرت استثناء میخوره. حالا اگر شما احتمال بدید که در یک مسافرتی که میرید در این مسافرت به شما صدمه میزنن و شما مورد تجاوز قرار میگیرید، این سفر سفر حرام، نمازتون تمامه الا زیارت آقا ابا عبدالله الحسین. فقها فتوا دادن اگر اونجا احتمال ضرر، یقین ضررم داده باشید،
سفر سفر حرام نیست، نمازت شکسته است. در اقبال ابن طاووس، ابن طاووس که حتما اسمش شنیدید، یکی از شخصیت‌های بزرگی است که پاره از بزرگان ما معتقدند از اون علمای ربانی است که ارتباط مستقیم با حضرت بقیت الله داشته. یعنی کتاباش همش نشانگر عظمت فکری و خلوص این مرد است. در کتاب الاقبال یک شخصی است که ظاهرا موسی بن عمیر گفت من نقل میکنه که اومدم حائر حسینی که برم زیارت کنم، رفتم در آب و فرات غسل کردم، اومدم زیارت کنم، دیدم یک مرد خوش صورت خوش زیبایی به من میگه که راه نیست بری برای زیارتش، جا پیدا نمیکنی. شب جمعه بود، من دیدم شخصیت یک شخصیت نورانی است، به من میگه جا نیست بری تو ما برای زیارت آقا عباد. برگشت مدتی گذشت، باز اومدم رفتم مجددن غسل کردم در آب و فرات و اومدم برم زیارت کنم. باز جلوی من گرفت این آقا، گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام زیارت آقا ابا عبدالله برم. گفت جا پیدا نمیکنی. بازم حرفش رو باور کردم، برگشتم تا نزدیکای سحر بود از خواب بیدار شدم که برم زیارت آقا ابا عبدالله. باز رفتم غسل کردم در آب فرات، اومدم برم، با جلوی من گرفت. گفتم بابا من از راه دور آمدم، شب جمعه است، اومدم آقا رو زیارت کنم برگردم، چه این که برای صبح بمونم مصلحة ابن امیه مأمورانش منو ببینن منو به دیار نیستی میفرستن، من از ترس اونها شبانه برای زیارت آقا ابا عبدالله اومدم، پس تو چرا راه نمیدی من برم سید شباب اهل جنه رو زیارت بکنم؟ با اوقات تلخی، با تندی و خشونت باش برخورد کردم. گفت دلیلش اینه، امشب موسی بن عمران از رب الارباب با 70,000 ملک اجازه خواسته بیاد زیارت آقا ابا عبدالله علیه. جا پیدا نمی کنی، برو بعد بیا. موسی بن عمران از رب الارباب اذن خواسته برای زیارت آقا ابا عبدالله. پس اینی که آسمان ها گریه میکنن ما نباید تعجب بکنیم. اولا اونطوری که قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات تسبیح میگن، منتها حالا ما تسبیح ولیکن لا تفقهون تسبیح هون، ما نمیفهمیم تسبیح اونا رو، مضافاً بر این که مقام بسیار ارجمندی است. پس شایستگی داره که در این زیارت نامه شریف میبینید خطاب میکنه، میگه این مصیبت علاوه بر این که بر اهل اسلام و بلکه بر سکان سماوات، اونهایی که اهل آسمان ها هستن، اونها متأثر از این مصیبتن. چرا؟ چون خلیفت الله یک مقام الهی مورد تجاوز و طغات و طاغیان واقع شده، پس عظمت مقام بسیار بزرگه. حالا اینجا ممکنه که بعضا گفته بشه که آقا اینها شما دارید گلوب میکنید در حق ائمه. من اولا گلوب رو معنا بکنم، یه کم کم وقتم تمام میشه، اما مطالب زیاده. گلوب ببینید که در آیه شریفه است که در سوره نساء میفرماید یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم کلمتون القاها الی مریم و روح منه. ای اهل کتاب، در مورد حضرت دچار قلوب در دین نشید. و اون چیزی که ناشایسته است بر ساحت قدس الهی او رو درباره خدا نگید، یعنی نگید که مسیح پسر خداست. چرا؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولا تقولوا الا الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم. مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا بود، فرستاده خداست، کلمتون الله الا، یعنی یک موجودی است که با کلام خدا به وسیله جبرئیل در رحم حضرت مریم قرار گرفته و روح من حضرت عیسی روح خدا. روح خدا یعنی چی؟ یعنی به اذن خدا مردگان رو زنده می کرد و به اذن خدا حیات می بخشید. پس مسئله حضرت عیسی اینه. خداوند متعال میگه که قلوب نکنید، یعنی حضرت عیسی رو در حد خودش نگه دارید. حد حضرت عیسی چیه؟ رسالت الهی است، رسول الله. دیگه بالاتر از این نرید، نگید خداست، نگید پسر خداست. این قلوب بزنید. پس حالا روشن شد مراد از قلوب، یعنی یک انسانی رو از حد خودش انسان بالاتر ببره. اگر ببره این میشه قلوب. اینی که ما در مورد ائمه نباید دچار قلوب بشیم. علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 25 در این مورد میگه ما باید اعتدال رو در عقاید خودمون حفظ کنیم. اون اعتدال عبارت اینی که ائمه اولیای خدا هستند. نباید به این اسم معتقد بشیم که اینها روزی میدن و ما بندگان اونها هستیم. اینها البته وسایط فیض الهی هستند، واسطه فیض. غیر از این که اینها روزی میدن، اینها شفا میدن، بلکه اگر شفا میدن مشکلات مردم رو باز میکنن، اینا همش به اذن الله هست. اینکه یک عبارتی هست، دعایی هست که پاره به خاطر همین جمله در دعای رجب، دعای رجبی است که میگه لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خطاب میکنه به اولیای خدا، میگه فرقی بین تو و اینها نیست جز اینکه اینها بندگان تو هستند. بعضیا گفتن این جمله قلوبه، چون قلوبه پس این دعا معصور از ائمه نباید باشه، چون خودشون مردم رو دعوت به قلوب نمی کنن، یعنی در حد خدایی خودشون رو ببرن. اینجا یک توضیح لازم هست. اون عبارت از اینی که در این جمله دعا میگه که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. در فلسفه یک اصطلاحی هست، میگن یک صفت که صفت به ذاته، یک صفت صفت بالعرضه. اون چیزی که هست، هر چی تو این عالم هست از صفات الهی، همش در ذات احدیت به ذاته. اما اگر در غیر خداوند و ما سوا الله باشه بالعرضه. این یعنی چی؟ این توضیح بدم. من شاید نیم ساعت فکر کردم که این اصطلاح به ذات و بالعرض رو میخوام برای شما بگم، یا باید اون جمله دعا رو نمیخوندم که شبهه در ذهن شما ایجاد کنم. من میخوام حالا این شبهه رو برطرف کنم. فکر کردم که با چه عبارتی این به ذات و بالعرض رو توضیح بدم. این مثال تو ذهنم اومد. شما نگاه بکنید، شکر داریم، نبات هم داریم. نبات هم شیرینه، شکر هم شیرینه، اما شیرینی شکر به ذاته. اینه که میبینید ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل آوجده ها. خداوند متعال زردالو رو که میخواست خلق کنه، یا خدمت شما عرض کنم که این شیری های میوه های بسیار زیبا رو در اینجا که می فرماید که به ذات و بالعرف همین شکر این صفت شیرینی به ذاته، یعنی هیچ شکری تو این عالم تو نمیتونی پیدا بکنی که شیرین نباشه، یا شکر نیست اگر شد شیرینه، یعنی شیرینی عارض بهش نشد. اما نبات شیرینی چیه؟ به ذات نیست، از شکر گرفته شد. یعنی شما شکرم به آب میزنی شیرین میکنه، نباتم به آب میزنی شیرین میکنه، هر دوتا یک کار انجام میدن. اما مال شکر به ذات، مال نبات بالعرضه، یعنی شیرینی نبات تبدیل شده از ناحیه شکره، در ذاتش شیرینی نیست. اگر ما میخوام بگیم ائمه احیای و موتا میکنن، عیسی روح الله گفته میشه، بنا به نفس قرآن حضرت عیسی مردگان رو زنده میکنه، این زنده کردن حضرت عیسی مردگان رو بالعرضه، یعنی به اذن الله، به تفویض الله خداوند متعال این صفت رو به او ارزانی کرده. پس لا فرق بینک و بینهم، یعنی فرقی بین تو، یعنی ائمه اولیای خدا، اینها هم کار خدایی میکنن، اما فرقش اینه که مال تو به ذات، مال اینها بالعرض، تو به اونها تفویض دادی. اگر کسی معتقد بشه که ائمه علم غیب رو بلدن اما این علم غیب از ناحیه خودشون هست، این شرکه. اگر ما قائل بشیم ائمه شفیع میشن اما این شفاعت از ناحیه خودشون باشه، شرکه. اگر ما قائل بشیم ائمه مریض ها شفا میدن از ناحیه خودشون باشه، شرکه. اما اگر این قدرت تفویض شده باشه از ناحیه خداوند متعال، این عین توحیده. پس ما میگیم وقتی میریم در امام رضا، میریم به در آقا ابا عبدالله، به در خدا داریم میریم. خودش خداوند متعال مجرای فیضش رو از این باب برای ما باز کرده. پس هیچ نباید استبعاد کرد که انبیا و اولیا به اذن الله چه کار بکنن؟ خیلی کار آمکنن. این که امام می فرماید که لا تتجاوزو بنا عن حد العبودیه فقولو فینا ما شئتم، میگه ما رو از حد بندگی خدا بالاتر نبرید، بعد هر فضیلتی که بگید، هر کاری که بگید از ما ساخته است. یعنی تعجب نکنید، نفی نکنید، نگید آقا چنین چیزی قلوبه. چرا؟ چون یدش ید اللهه، اینش این الله. شما در زیارت نامه این که با آقا امام زمان میخوری، السلام علیکه یا این الله ناظره، سلام بر اون بزرگواری که چشم خدا. این چشم خدا یعنی چه؟ یعنی به ذات، این میشه شرک. اما بالعرض یعنی این عین رو، این دید رو، این بصیرت رو خدا به اون بزرگوار داده که اعمال بندگانش رو میبینه. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی، شما جایگاه منو میبینید. این بینش به چه وسیله است؟ به اذن الله است. پس بالعرض است، یعنی به عنایت خداوند متعال اون بزرگوارها اعمال ما رو میبینن. خب چگونه میاد خدمت شما کنن که سوال پیش میاد که آیا این اسباب مسببات به هم نمیخوره؟ خب جواب عبارت از اینه که این اسباب مسببات در مقابل اراده خداوند متعال و اون اراده ها این که وابسته به اراده خدا هستن، دیگه در مقابل اونها نیست. اینی که شما میبینید در دعا هست که در از دعا از کف امین نقل شده که یا مسبب الاسباب بلا سبب، یعنی خداوند متعال مسبب الاسبابه. این اسبابن گذاشته، این اسباب رو خدا گذاشته، اما دیگه این اسباب برای خداوند متعال قید و بند و زنجیر نیست. اینی که اراده خدا سبب سازه و سبب سوزه. یا نار کونو بردن و سلاما،
خطاب به آتش میشه که آتش به ابراهیم تو موجب آرامش و سردی بشه. خاصیت آتش سوزوندنه. این خاصیت کی گذاشته؟ خدا گذاشته. پس این خاصیت هم خدا به این سبب داده. پس خدا سبب سازه، خودش هم میتونه سبب سوزم هست، سبب رو بگیره. پس نتیجه میگیریم اولیای خدا هم به اذن الله سبب سازن و سبب سوزن. اینی که میبینید که در اون جلسه ای که مأمون بود، اون طرف اعتراض کرد که تو چرا برای خودت مقام درست کردی؟ مسئله باران یک مسئله عادی بود. اگر تو راست میگی امر کن این شیرهایی که تو پرده هست، این شیرها منو بگیرن. امام هم بلا فاصله فرمود دونکم الفاسق، بگیرید این فاسقو. یک دفعه شیرها اومدن و این فاسقو از بین بردن، که میگن مأمون قش کرد. حالا شما میگید که چطور میشه که مأمون این صحنه رو ببیره و نپذیره؟ بدبختی انسان همانجاست. قدرت، دنیا، چشم انسان نمیده. اینی که پیغمبر بزرگوار میگه لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. نفس اژدرهاست، اژدر دریاست، هر چی بری جا داره. این که تعجب نکنید آدم این عظمت، مگر فرعون با اون یال و کولاب توفالت مگر ندید عظمت حضرت موسی رو؟ مگر ندید عصا رو که اجده ها شد؟ مگر ده تا معجزه رو ندید؟ معلوست ایمان نیاورد. اینا که میگن که تعجب میکنن، من جواب قرآنی میدم. مگر در قرآن فرعون ندید اون همه معجزات رو؟ اما بازم ایمان نیاورد به حضرت موسی. از اینطور نیست که تمام انسان‌ها در مقابل دلائل و حجج الهی خاضع بشن. اینی که در قرآن اصطلاحی هست میگه کل کفار عنید، یعنی معاندن بعضیا. شما هر کارم بهش بکنی زیر بار نخواهد رفت، توجیه میکنه. پس باید از اون عناد انسان بیرون بیاد. پس به طور کلی ائمه صلوات الله علیهم اینها در یک مقام ویژه‌ای هستند. اون مقام ویژه مقامت خلافت الهی است، چون وابسته به خدا هستند. جا داره که آسمان زمین گریه بکنه، مضافاً بر این که حضرتش در رابطه با خداوند متعال یک معامله عجیبی کرده. از سر تا پا خلوص نیت، از سر تا پا عشق الهی بوده و در این عشق الهی به قول معروف خاله زده. چون خاله زده میبینید پیغمبرم در مصیبت اون بزرگوار گریه میکنه، حضرت آدم گریه میکنه، تمام انبیا میرسن گریه میکنن، خود ائمه گریه میکنن. پس نباید تعجب بکنیم که چطور میشه یک انسان این قلوب نیست. بله قلوب بینی که من بیام بگم که ائمه خدا هستن، اما اگر ائمه بگم کار خدایی میکنن، این شرک نیست. چرا؟ چون این مقام تفویض شده از ناحیه خداوند متعاله. من اگر بخوام بیام که اینها فرزندان خدا هستن، قوم‌خویشی با خدا دارن، چنین چیز نیست. اونها هم این مقام رو از طریق عبودیت یافتن. اینه که می اومدن در پیشگاه رسول اکرم حضرت رو مدح میکردن، ستایشش میکردن. بعد حضرت میفرمود که راه تطرونی، منو جلوی چشمم اینطور تعریف و تمجید نکنید. همینطور هم نصارا اومدن حضرت عیسی رو اینطور تمجید کردن، از اون حدش بالاتر بردن. انا عبدالله. وقتی که میخواید منو تعریف بکنید، تعریف من اینه، نشان من اینه، بگویید عبده و رسوله. این بزرگوار عبد خدا بود. اول عبد بودن، بعد رسالت. پس حضرت افتخارش اینی که عبد خداست. منتها انسان در مقام عبودیت
اینی که میده در روایت هست که در مصباح الشریعه میگه العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، اگر انسان به حقیقت عبودیت برسه جنبه ربانیت پیدا میکنه، یعنی عینش عین الله میشه، یدش ید الله میشه، ارادش ارادت الله میشه، چون دیگه از خود در اومده، از نفسانیت در اومده، رفت فناء فی الله، یعنی اراده و نفس خودشو کشته، یه چیزی خودیتی ازش باقی نمونده. اگر اراده‌ای در نفسش متجلی بشه، این اراده مربوط به ارادت الله خواهد بود. پس نتیجه میشه که انسان‌ها هم اگر به مقام عبودیت برسن، اینی که می‌بینید بعضی از اولیای خدا کرامت دارن، علتش اینه، این کرامت رو از راه ربوبیت و عبودیت پیدا میکنن که به اون مقام ربوبیت میرسن. پس ائمه ما دارای چنین مقامی هستن، منتها خودشون هم فرمودن که اگر افرادی باشن که ما رو از حد امامت ببرن بالا، بگن اینا مقامشون از پیغمبر بالاست، ما از اونا راضی نیستیم، از خدا بالاست، که من روایتشم یادداشت کردم که دیگه وقت تمام شده، به طور خلاصه عرض کنم، اینی که حربی است در علوم اخبار رضا از حضرت رضا صلوات الله علیه میگه که به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله ما شیء یحکیه عنکم الناس، یکی هست مردم در مورد شما میگن. حضرت فرمود چی میگن؟ اون راوی میگه که من گفتم انکم، یعنی اینا مردم اینطور میگن، انکم تدعون ان الناس لکم عبید، مردم میگن که شما مردم بندگان شما هستید. حضرت ناراحت دعا کرد، نیایش کرد، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت شاهد به انی لم اقل ذلک قط، خدایا تو خالق زمین و آسمان، تو عالم غیب و شهادتی، تو شاهد باش که من هرگز چنین حرفی رو نگفتم، نه خودم گفتم، ولا سمعت احدا من آبائی، نه خودم گفتم نه پدران من چنین ادعایی دارن که مردم بندگان ما هستند. و انت العالم بما لنا من المظالم، بار پروردگار تو میدونی که مردم در حق ما خیلی ظلم کردن، اینم یکی از اون ظلماست که به ما کردن که میان ادعا میکنن که ما ادعا میکنیم مردم بنده ما هستن. دیگه به صراحت این روایت روشن میشه به طور خلاصه، چون امام مقام خلافت الرسول خلافت الله هست، اگر آسمان ها گریه کنه چون به حدود الهی تجاوز شده، تا چه برسه در جلسات گذشته عرض کردم که نه تنها امام بلکه مؤمن، اگر هر کسی به یک مؤمن اذیت و آزاری بکنه، خداوند متعال میگه که با من رو بروز این کرم، منم که انتقام او رو میگیرم. پس نه تنها ائمه که مقام بسیار والا و ویژه‌ای دارن، بلکه غیر ائمه هم از اولیای خدا بودن و شاید در میان مردم هستن و گمن اینها در میان ما. نگاه نکنید من حالا یک داستانی بگم تا شما رو آماده کنم برای اینکه انشاءالله خوب متوسل بشید. یکی از رفقای اهل علم دارم که در قید حیات هست، ایشون به من میگفت که من وقتی تبلیغ میرم هر منطقه و دهی که میرم اونجا سوال میکنم که اون میزبانی که وارد میشم از او سوال میکنم اینجا از اولیای خدا بندگان صالح خدا شما هی سراغ داری؟ اوضاع احوال غیر عادی متوجه شدی؟ اگر داستانی در این مورد خودت دیدی بلدی به ما بگو. گفت در اطراف قزوین یک دهی بود، من رفته بودم برای تبلیغ اونجا،
از اون میزبانم که این سوال رو کردم گفت آج آقا من یک داستان دیدم خیلی عجیب بود. میگفت ما در این ده شبیه خانی میکنم. میگفت یک سیدی بود اونجا در اون شبیه خانی رسالت شم. میبینی که ایشکی خادم شم بشه. این سید اونجا رول شم رو بازی میکرد. میگفت یک روز شب عاشورا بود. ما نشسته بودیم از این ور از اون ور سوال میکردیم. به ما گفت میخواید من شما رو ببرم به زیارت جدم. گفتیم چی نمیخواد بره زیارت آقا عبدالله اونم شب عاشورا. گفت من به یک شرطی میبرم که فردا ساعت 11 من باید در این شبیه شرکت کنم و اونجا باید اون به اصطلاح مسئولیتی که دارم اون انجام بدم. ما فکر کردیم مثلا ما رو میخواد با ماشین ببره. گفت نه شما بیاین بیرون. ما رو برد کنار شهر گفت چشماتون رو ببندید. یک دفعه ما چشم باز کردیم دیدیم که صحنه آقا عبدالله هست. بعد فردا روز عاشورا این قبل از ساعت 11 گفت من میخوام برم. هرچی اصرار کردیم بابا بذار باشیم اینجا زیارت کنیم. گفت من میرم یه باید خودتون بیایی. اگر من رفتم دیگه خودتون باید طیق عادی بیایی. اگر من با من میخوام بیایی من در ساعت فلان باید در اونجا بازی کنم اون رولی که دارم. ما هم دیدیم که میمونیم اونجا. باز اومدیم کنار صحن ما رو آورد همونجا. دیگه این مرد گم شد. ما پیداش نکردیم. کجا رفتیم؟ این اولیاء خدا گمن میان مردم. امام که سهل این اولیاء خدا دستگیری میکنن. کرامت مختص به ائمه نیست. ائمه اینا خلیفت الله هستن. اینا میدونن در اثر اسم اعظمی که اینا دارن. شما در همین دعای علقمه که میخونید در اونجا شهادت میدید. میدید ای بزرگوارا اون اسم اعظم این که خداوند متعال به شما ارزانی کرده به احدی از عالمیان نداده. اسم اعظمی هست که فقط مریض ها رو شفا میده. اسم اعظمی هست که بواطن اشخاص رو انسان اشراف پیدا میکنه. من داستان ها دارم از این مسئله. حالا دیگه مجال نیست. ما به طور کلی میخوام این استبعادی که بعضی ها میکنن میگن آقا شما میگید که امام رضا شفا داد این شرکه این قلوبه بند. اگر بگیم خود امام رضا خود به خود شفا داد شرکه. اما اگر به اذن خدا شفا داد اونو خدا شفا داده دیگه. مثل همون مسئله شکر و نباته. شیرینی نبات هم از شکره. اگر نبات یک آبی رو شیرین کرده شکر کرده نه اینکه نبات کرده. به ظاهر نباته. پس نباید ما استبعاد کنیم در مقام این بزرگوارها کما این که در مقام عباس ابن امیر المؤمنین که درجه بسیار اعلایی داره که انشاءالله عرض میکنن. صلوات خدمت السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله ومغفرته ورزوانه على روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مزيت على ما مضى به البدري المجاهدون في سبيل الله والناصحين لجهاد أعدائه المبالغون في دفع أعدائه لك الجزاء
اسفل الجدار. میگه سلام خدا بر بنده صالح خدا. خب علامت صالحی چی بوده؟ المطیع لله، مطیع خدا بود، مطیع پیامبر بود، مطیع مولا بود، مطیع امام حسن بود، المطیع للحسین در مقابل حضرت ابا عبدالله مطیع صرف بود. بعد میگه من شهادت میدم، اونها که در جنگ بدر به شهادت رسیدن همون راه رو تو ای عباس امیرالمؤمنین تو همون راه رو رفتی. آقا امام سجاد روایت هست از اون بزرگوار میفرمایند وقتی که عبیدالله ابن عباس که فرزند عباس ابن امیرالمؤمنین رو هر وقت میدید چشماش پر اشک میشد، گریه میکرد، میگفت هیچ روزی بر رسول الله سخت‌تر از جنگ احد نبود، چون عموش در اون جنگ به شهادت رسید، و هیچ روزی به رسول الله از جنگ موت سخت‌تر نبود، چون پسر عموی بزرگوار جعفر ابن ابی طالب در اون جنگ به شهادت رسید، و هیچ روزی از روز عاشورا هم برای رسول الله بالاتر نیست. بعد حضرت شروع کرد گریه کردن. ازدلف علیه سلاسون عرض رجل، 30,000 نفر اطراف آقا با عبدالله رو گرفتن، کلون یتغرب الالله به دم الحسین، اینها قربتن الالله با امام حسین جنگ کردن. بعد فرمودن رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموی من عباس رو که فداکاری کرد در مورد مولای خودش. در اثر این فداکاری خداوند متعال چون دستهاشو در این عالم قطع کردن، خدا هم دو تا پال به در بهش به او ارزانی کرد. الا لعنت الله علی القوم.